بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. پرسش و پاسخهای ارسالی از سمت مخاطبان، جلسه دوم، 14 فروردین ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. از مؤسسه 173 هستم، حمید فقیری. در رابطه با کرولایف خدمتتون هستیم. این برنامه رو در خدمت جناب استاد رائفی پور هستیم که در رابطه با کرونا گفتگویی رو با ایشون خواهیم داشت. همونطور که مستر هستید، سری اول کرولایف رو ما داشتیم و این برنامه که خدمتون هستیم در سری دوم کرولایف هستیم و امشب جناب رائفی پور ششمین مهمان ما هستن که قرار است با ایشون گفتگوهایی رو داشته باشیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب رائفی پور.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه دوستانی که دارن ما رو همراهی میکنن در از طریق اینترنت. من هم صدام واضح میرسه؟ تصویرم رو دارید یا نه؟
بله بله. من عذرخواهی از بینندگان عزیز بکنم و از جای جایی که الان دارن برنامه ما رو مشاهده میکنم به خاطر تاخیر تقریبا یک ساعته‌ای که داشتیم به دلیل مشکلات فنی و قسل هازا، من همینجا عذرخواهی میکنم. امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی رو با جناب آقای رائفی پور داشته باشیم. جناب رائفی پور، من عرضم به حضور شما که ما که در مشهد هستیم همکنون صدای اذان داره پخش میشه و چون بینندگان ما مشهد هم هستن خواستم این نکته هم یادآور بشم خدمتتون. حالا شهرهای مختلف هم دیگه دمدمای اذان مغربه، امیدوارم که بینندگان عزیز ما رو دعا بکنن. در خدمتتون هستیم جناب فور. من در خلال برنامه سوالهایی که بینندگان مطرح میکنن ما از شما میپرسیم. فقط بینندگان عزیز، ما کامنت ها رو به دلیل اینکه سرعت برنامه بیشتر شه بستیم. شما سوالاتتون میتونید توی قسمت پایین بپرسید، احتمالا توی بین برنامه کامنت ها رو باز بکنید. در خدمتتون هستیم جناب فور.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عذرخواهی میکنم از همه عزیزانی که منتظر بودن از ساعت 6 دیگه بالاخره موریشو قیچی رو داده بودیم امروز دست مشهدی ها و احتمالا بهتر از این نمیشه. یک ساعتی هم ما همینطور منتظریم. خدمت شما عرض بکنم که انشالله حالا عوضش دعاگوی ما در شهر مقدس مشهد در جوار آقا علی ابن مسرزا باشید. شوخی کردیم با مشهدی ها. خدمتون عرض بکنم که دیگه پیش میاد وزن حتما باید تمهیداتی اندیشید که تکرار نشه این مسئله. مردم منتظرن. یوز 7-8000 نفر داشتن لایو برنامه رو نگاه میکنن. 7-8000 تا یک ساعت هم که حساب کنی خیلی میشه. خب ما یه سری برنامه خودمون داشتیم این شباب، یعنی ساعت 6 بعد از ظهر نظرسنجی هم کردیم که کانال مساف مردم یکی ساعت 6 و یکم ساعت 11-12 شب و انتخاب کردن تا ساعت 6 1-2% بالاتر بود، احترام گذاشتیم به نظر مردم و خدمت شما عرض بکنم همون رو داریم در واقع انجام میدیم، برای همون ساعت 6 داریم برگزار میکنیم. خب از اونها هم دیگه توی کشور ما مختلفه دیگه، حالا باید همین یک جایی رو بالاخره لحاظ میکنیم. خدمتتون عرض بکنم که یعنی حال یکی از دلایلی که دیگه مثلا ما 6 رو قرار دادیم که به اذان تهران نخوره، اما این دفعه برای تهرانیان از خیلی دیگه از شهرها دیگه با اذان مواجه میشه و ما ان شاءالله بعد از این برنامه ان شاءالله نماز رو میخونم. هر عزیزی هم خواست که به من دیگه نمیتونم حداقل برنامه رو قطع کنم. میخوام امروز راجع به بحث در واقع خود همین کرونا و بحث پزشکی میخوام صحبت بکنم. ببینید، اینا یکی از دلایل موفقیتشون در کنترل کرونا این بود که از طب سنتی خودشون درست بهره بردن و به عنوان یه طب مکمل و کمک به طب مدرن پیش اومد و تونستن این بحران رو پشت سر بگذارن و امروز داریم میبینیم که کشورهای پیشرفته غربی چطور در اون گیر کردن و مشکلاتی دارن که خیلی بیشتر از مشکلات کشور ماست. خب شما ببینید اوایل رسانه‌ها اینا چه شانتاژ و چه پروپاگاندای تبلیغاتی درست می‌کردن بابت اینکه یه سری اقلام و مسئله بهداشتی در ایران کمبود وجود داره. من یادم بی بی سی مثلا خبر می‌رفت که آی در ایران کمبود ماسک وجود داره، وقتی حالا بحران وارد انگلستان شده حالا میگن که بعد ببینیم همون بی بی سی میاد مطلبی میره که حالا فقط کسی که کرونا گرفتن باید، یعنی کسی که آلوده به ویروس شدن باید حتما فقط چیز بزنن، در واقع ماسک بزنن، بقیه مردم لازم نیست. یعنی زمانی که در کشور ماست همه مردم باید بزنن، زمانی که کشور خودشون میره کسی نبزنه. فرصت خوبی که مردم در واقع این دروغ‌ها اینا رو و این یک بام و دو هواشون رو ببینن. نکته که میخوام خدمتتون عرض بکنم، من یکی از دلایلی که واقعا مشکوکم به این ماجرا، یعنی یک گزاره دیگه، اینی که واقعا دقیقاً ما از یکی دو ماه قبل از، یعنی حتی چه خورده بیشتر قبل از شیوع این بیماری جهانی، شاهد تخریب جدی طب سنتی در ایران هست. این تخریب هم به واسطه یک سری از افراد در داخل طب سنتی شکل گرفت که واقعا جای سوال و عجیبه، سری کارهای عجیب غریبی صورت گرفت که اصلا مورد تایید هیچ کسی نیستش، و یک سری حملات وحشتناک رسانه‌ای از اون سمت. ببینید، من به عنوان در واقع کسی که در واقع مجموعه مساف راه اندازی کردم خدمتتون عرض بکنم که ما همین الان در مؤسسه مساف واحد سلامت داریم، خب، و تمام افرادی که در واحد سلامت ما هستن همه پزشکن، یعنی یک مجموعه از پزشکان جوان دور هم دیگه جمع شدن، بچه‌های خوب متخصص و کاربلد خدمت شما عرض بکنم، و افرادی که برخی از اینها حداقل سابقه 2-3 ساله در طب سنتی هم دارن، یعنی درس خونده دانشگاهن و حالا طب سنتی هم یعنی بررسی میکنن. من واقعا همین چند وقت پیش یه بحثی پیش اومد بین در واقع آیه جهانپور مخنگوی همین وزارت بهداشت، مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت، و بنده یک کلیپی از من منتشر کرده بودن خدمت شما عرض بکنم. این یک فرد معلوم الحالی به اون قضاوت کرد که تفتیش شده بود و مال قبل از در واقع ایام کرونا بود، مال قبل از ایام کرونا بود، و در اون کلیپ اینطور به ذهن میمد که مثلا من دارم علیه پزشکان صحبت میکنم. نه، این مسئله در واقع مال سخنرانی عراک بنده بود و در اونجا بنده انتقادات بسیار جدی به ساختارها و روندها و رویه‌ها در ساختار پزشکی خودمون دارم. من ایرادی به پزشکانمون خیلی ندارم، انتقاد به همه مشاغل هست، من مشکلم با سیاست هاست، من مشکلم با پزشک سیاست مدارانیه که بیچاره کردن مملکت ما رو، خب هم ساختار بهداشتی ما رو دارن نابود میکنن، هم مردم رو دارن اذیت میکنن. ما هزینه های زیادی تو حوزه درمان بهداشت درمان داریم انجام میدیم، متخصص های خیلی خوبی داریم، خب، و اصلا یه سر و گردن از کشورهای حداقل منطقه اطرافمون بالاتر هستیم، اصلا قابل مقایسه نیستیم اون کشورها. بعضی سوال میپرسن آقا چرا در فلان کشور همسایه ما نمیدونم کرونا نمیدونم وجود نداره، یا مثلا اینقدر تعداد کم شناسایی. میخوام بگم اصلا اونا قدرت شناسایی درست ندارن، برای همین ایشون آمارو پایین میبینن. من مشکلم با ساختار پزشکیه که در اون درمان محور این ساختار، پیشگیری محور نیستش. ساختار پزشکی که نون پزشک ما گره خورده به این که مریض بیشتر باشه، و این مال الان امروز و دیروز نیستش، سالهاست همینه. یه روزی این ساختار پزشکی تو بقیه جای دنیا هم اینجوری بود اما اصلاح کردن. ما باید کاری کنیم که سود پزشک در سلامت مردم باشه. عرض کردم مثلا چی؟ با احیای پزشک خانواده. در خیلی از این کشورها 50 نفر 100 نفر میسپرن به یه پزشک، بهش یه پولی میدن و میگن به میزانی که اینها مریض بشن از اون پولی که به شما داده میشه کمتر میشه. مثلا مثال میزنم، مثال این عدد فقط عدده، 100 نفر میسپرن به یه پزشک به عنوان پزشک در واقع مسئول اونها، پزشک خانواده، و مثلا 500 میلیون تومان بهش میدن، میگن هر چقدر این افراد مریض بشن و هزینه درمانی داشته باشن از 500 میلیون تو کم میشه. این باعث میشه پزشک پیگیر سلامت مردم باشه، نگذار اصلا اینو مریض بشن. اگر امروز ما تو کشورمون با یه مشکلی مواجه شدیم و میبینیم که خیلی از خدمت شما عرض بکنم این حرفای پزشکان ما رو مردم گوش نمیدن، ناراحتن، میسیر از پزشکان آقا چرا ما میگیم نه بیرون اینا میان و نمیدونم جدی نمیگن، به خاطر اینکه این مردم توی ساختاری آموزش دیدن، یه ساختاری اینا در واقع پیش اومدن که توی اون ساختار مردم میونه ای با پیشگیری ندارن. مردم تو ذهن مردم ما پزشکی خوبه که وقتی میره اونجا برمیگرده یه وانت بهش دارو بده، خب میگن چه پزشکی خوب، میگه کجا فهمیدی؟ میگه یه کیسه گونی به ما دوا و دارو داد، یعنی پزشکی فقط داروهای شیمیایی رو به خورد مردم بده. ببین این ساختار ایراد داره، تو این ساختار شما الان ببینید ما یه معضلی مواجهید که مردم با دفترچه بیمه هی میگن آقا نکنه ما کرونا داریم، بیام بریم اینا عکس از قفسه سینمون بگیریم. خب بعد خود شما میاد تو تلویزیون یا درخواست میکنید از مردم بمونید تو خونتون اگه حال حاد نیست، نمیدونم فلان نیست، به همان نیست، نیاید. خب این نتیجه چی؟ نتیجه نوع تربیت بوده. حالا فهمیدن آقایون سیاستمدار پزشک‌ها که پیشگیری جدی‌تره، حالا که بسیاری از کادر درمانی ما دارن شهید میشن، بعد اینا بفهمن، زودتر نمیتونستن بفهمن. بعد یه نفرم انتقاد بهشون میکنه، میگن همون دو قطبی پزشکی سنتی و پزشکی مدرن میذارن. در همون سخنرانی که کلیپشو من در توییتی که جواب همین آقای جهانپور دادم براش گذاشتم و انتظار داشتم عذرخواهی کنه ایشون، اما شهامت عذرخواهی نداشت، خدمت شما عرض می‌کنم بنده دارم اونجا میگم من با بسیاری از ولنگاری‌هایی که به اسم طب سنتی در طب سنتی داره انجام میشه من مخالفم. هر کسی از مادرش قهر بکنه فکر کنه میتونه مردمو درمان کنه، اینطور نیستش. ما الان تو واحد سلامتمون بر تک تک داروهای گیاهی و نمیدونم اینجور چیزا بچه‌ها میرن ساعت‌ها مطالعه میکنن، مقاله سرچ میکنن، با آزمایشگاه ارتباط میگیرن، چیکار میکنن. اینطوری نمیشه که هر چیزی بیاد روی مردم موش آزمایشگاهی نیستن بیاد امتحان بکنه. خب و ما چی خواستیم از این آقایون؟ گفتیم آقا بیاید صحت سنجی بکنید. آقا مثلا چه میدونم تو طب سنتی ما هست، نمیدونم مثلا چه میدونم عرق نعنا فلان کارو میکنه، بسم الله بیاید آزمایش بکنه، بذات بهداشت ما بیاید اینا رو پایان نامه دانشجویی قرار بده، بیاد قشنگ بررسی کنه چجوری کشورهای دیگه به داروها رسیدن. خیلی از کشورها مثلا طرف میدید پزشک رو سوار قطار بود، توی قطار میدید یه نفر بهش میگه آقا دکتر من فلان گیاهو مصرف کردم مثلا حالم خوب شد، این مریضیو لاعلاجو داشتم. اون پزشک این یه جرقه تو ذهنش میزنه میره بررسی میکنه اینو بله واقعا، و بعد از اون فلان دارو ساخته میشه که کلی به بشریت کمک میکنه. ما حرفمون اینه بیاید این بررسی علمی بشه. یکی ساختارهای ما ایراد داره. ما همینجا من دستبوس اعلام میکنم، دستبوس تمام زحماتی که کادر درمانی دارن میکشن، من دستبوس این عزیزان هستم، دارن زحمت میکشن. نبود تجهیزات برای اینا واقعا دردآور. ما انگار رزمنده رو بفرستیم به جبهه بهش اسلحه هم نرسونیم، خب این خیلی بده دیگه. درست شد. حالا قرضم این که ما قدردان هستیم، اما این ایرادات وارد به کی؟ به این ساختار درمانی که تو بعضی از پزشکان ما ماهی نزدیک به 1 میلیارد تومان کارانه دریافت میکنن، بعد اون طرف مثلا پرستارای ما چقدر دریافت دارن. خدمات بیمارستانه که امروز درگیر جدی همین مسئله کرونا هستن، برخی از این عزیزان دارن به شهادت میرسن، خب به اینا چقدر حقوق داده میشه؟ آیا یه نظام پرداخت مشخصی وجود داره؟ یه قاعده مندی وجود داره یا نه؟ چند وقت پیش بود من یه جوانی رو دیدم، میگفت سرباز بودم و دفترچه نیروهای مسلح داشتم، بیکار میشدم هی میرفتم ببینم امارای میگرفتم، بیکار میشدم هی میرفتم ببینم چی میگرفتم. هزینه اینا رو کی باید بده؟ هزینه اون بیمه از جیب بیت المال ما داره میره، که از طرف اثر بیکاریش مثلا بلند شه بره نمیدونم چون یه مدتی دفترچه دستشه بخواد بره هر کاری بره انجام بده. مشکل بنده با ساختارهای وزارت بهداشتمون اینه که این پرونده، این سامانه پرونده سلامت مردم، سامانه سپاس، خب چی شد؟ پرونده الکترونیکی اینا چی شد؟ که مخبر همیشه سپاس دیگه، سامانه پرونده الکترونیکی نمیدونم سلامت، خب چی شد؟ اگر این سامانه امروز می بود ما میدونستیم آقا این افراد گروه های در خطر هستن، و همون افراد میگفتیم آقا باید قرنطینه بشی. نه اینکه 2 ماه 3 ماه گذشته ما یک بی سر و سامانی در تصمیمات داریم میگیریم، یه معیشت از مردم رفتن مسافرت، بعد میگن شما تو رو خدا برگردید، بعد نمیدونم از روی پلاک ماشین اینا قولنامه شو طرف بذاره توی کد ملی شو طرف بپرسن. خب وقتی طرف ریشه ها و حتما باید یه بلایی سر ما بیاد، مردم یه سری از مسئولین ما به فکر بیفتن. خب این که نمیشه که بعد می ازشون انتقاد میکنیم یه رایفی بود طرفدار طب سنتیه. من کجا طرفدار طب سنتی یا غیره به عنوان طرف؟ من اصلا دارم، من طرفدار سلامت مردمم، دارم میگم این طب سنتی در کنار طب مدرن باید درست استفاده بشه. همین پارسال اربعین بنده در اونجا یه قرفه زده بودیم، یک بخشی گذاشته بودیم برای قرفه طب سنتی و یه قرفه هم طب مدرن. دندان پزشک آورده بودیم، یونیت از ایران برداشتیم بردیم، تعداد از دندان پزشکان عزیز ما اومده بودن جاشم کمک میکردن. همون شبها بنده دوتا مهمان عزیز و شریف داشتم، آقای دکتر طریقت منفرد وزیر بهداشت اسبق همین مملکت و آقای حکیم خیراندیش از اساتید مبرز طب سنتی کشور. خب این دو بزرگوار کنار هم دیگه نشسته بودن، ما پذیرای هر جفتشونیم. چند وقت پیش بود بنده من با خبر شدم که آیت الله تبریزیان در واقع مجموعه‌ای که دارن مدعی این هستن که خیلی از بیماری‌ها رو درمان کردن، ما تماس گرفتیم گفتیم که آقا اینو باید به ما علمی اثبات کنید. در سفری که بنده به همون مشهد شما داشتم که اونجا ما جلسه در مجموعه عزیزان حاضر شدیم و کپی اسنادی که درمان شده بودن رو در گرفتیم و به واحد سلامتمون دادیم که با اینا بررسی بشه، صحت سنجی بشه. من نمیگم این از دانیم خودنه که دروغ میگن، نه، بس هم اینجا بالاخره باید یک دلیل، یک حجت علمی و شرعی ما داشته باشیم برای قضاوت. خب بعد من دیدم یه مش انسان مریض یا عکس، صرف یه عکس رو مبنا قرار دادن که آقا نمیدونم اینها با هم نمیدونم رفیق صمیمی ان و نمیدونم چه و فلان. آقا جان بنده رفاقت صمیمیتی تو حوزه کاری با هر کسی که شما بری عکس بگیری که به معنی این نیستش که مثلا چه میدونم رفیق گرمام و گلستانید با هم دیگه، که بله هر کسی داره خدمت میکنه این کشور. اون پرونده نشون میده که افراد زیادی درمان شدن و این بعد البته اثبات علمی بشه. یه بحث کتاب سوزی پیش اومد در موردشون که من اصلا توییت زدم بنده به هیچ وجه تایید نمیکنم کارو، این کار اصلا مسیر اهل بیت نیست، کجا اهل بیت مثلا کتاب آتیش دادن، اینطور نیستش و این نقد وارده، حتما هم ایشون میپذیرن این مسئله رو. اما اینا مشکوکه، یعنی قبل از شیوع کرونا یه حجمه عظیمی عجیب غریبی به حوزه سلامت ما شکل بگیره، چه در طب سنتی و چه در طب مدرن، بعد به یک بار مردم اینا رو به عنوان یک مسئله تمسخرآمیز نگاه کنن، در حالی که ما میگیم چینی ها تونستن از همین بهره ببرن، استفاده بکنن و به عنوان یک تجربه بسیار شاخص و جدی با قاطعیت بگن آقا ما تونستیم مثلا کرونا رو جمع بکنیم. خب آدم عاقل سراغ کدوم یکی از اینا میره؟ من یه مثال برای شما میزنم. داروی داریم در طب اسلامی به عنوان داروی امام کاظم منتسب به ایشون که دستور ساختش توسط امام کاظم داده شده. من خب سالها و همین 5 6 ساله اربعین رو که میرم، خب اونجا مردم لطف و ارادت دارن، این با ما روبوسی میکنن و فلان. من این 2 سال اول واقعا یکی 2 سال اول وقتی میرفتم برمیگشتم حداقل 10 15 روز میافتادم خونه، خیلی سرماخوردگی و آنفولانزای وحشتناک. بعد یه عزیزی ما رو با این دارو آشنا کرد، این داروی گیاهی نمیدونم رازیانه و نمیدونم سیاه دونه و چی و اینا، حالا دستور ساختش هم هست تو اینترنت هستش. بعد گیرم میاد این دارو، گفتن آقا شما اول زمستون، قبل زمستون و قبل تابستون اینو مثلا اول پاییز و قبل بهار اینو مثلا 3 روز پشت سر هم مصرف کنید. خب من خب استفاده میکنم و واقعا از اون سال من دیگه سرما نخوردم وقتی رفتم ارمنی و به هیچ وجه داروی شیمیایی هم استفاده نمیکنم، الحمدلله ماشاءالله چش نخوریم یه وقت. خب به هیچ وجه، یعنی یک بار هم داروی شیمیایی استفاده نکردم بعد اونجا. اصلا من فکر میکنم سیستم ایمنی به حد قوی شده بود که این چون سبک در واقع تعاملم با مردم عوض نشد، همون مدلی بود، یعنی من همون مدلی با مردم با زبر سلام علیک داشتم، روبوسی داشتم، چه میدونم مردم لطف داشتم و من نمیتونم به از مردم اینو هم چیز بخوام بایدم، هیچ مشکلی هم برای من به وجود نمیاد. من خودم به شخصه این تجربه این دارو واقعا مناسب دیدم. اومدم توی یکی از سخنرانی تو همون سخنرانی عراق اومدم گفتم آقا بیاید واقعا اینو بررسی پزشکی کنیم. بعد عزیز بزرگوار سخنگو اومده جواب ما رو میده که نمیدونم خب یعنی ما بیایم صحت حرفای امام صادق رو بسنجیم. عزیز من در طول تاریخ این همه روایت اصلا ولایت فقیه مگه از اول وجود داشته؟ اومدن روایت ها رو کنارم گذاشتن، تجربه بشری رو نگاه کردن فلان، الان ولایت فقیه که ما داریم یه بخشش مگه ما توی همین قانون اساسی خودمون از برخی از کشورهای اروپایی الگو نگرفتیم؟ به معنی نفی اسلام. آخه این چه حرفیه؟ بیام بررسی کنیم، بررسی حدیثی بشه، حدیث سندش درست، قطعی، جعلی. اصلا یکی از دلایل صحت یک حدیث وقوع اونه، یعنی الزاما بحثی با بحث رجال مثلا فرض کنید حدیث پیدا کنیم بگه آقا 1399 مثلا در دنیا یک بیماری واگیرداری میاد، مثلا بگه اینقدر سال دیگر مثلا اینقدر بیماری مثلا واگیردار جهان رو میگیره، بعد این حدیث سندش هم مشکل داشته باشه، اما 1399 اتفاق بیفته، خب میگن آقا این حدیث درست بوده دیگه. خب فارغ از این که حالا سلسله سندش مشکل داره، شاید اسم یه نفر اشتباه شده، شاید یه اسمی رو اشتباه نوشتن، اشتباه تو بحث تصحیف پیش میاد دیگه. خب آقا بسم الله بررسی بشه، یعنی چی؟ اینکه اخباریگری که ما اینا رو بذاریم کنار، خب برداریم بررسی کنیم بابا ما معتقدیم مثلا جمهوری اسلامی اعتقاد این که حکومت مبتنی بر عقل تشکیل داده. نمونهش همین که خدمت شما عرض کنم مساجد و نماز جماعت ها و نمیدونم زیارتگاه ها تعطیل شد و این نه تنها وهن تشیع نبود، خیلی هم خوب بود. من چند امروز توییت یکی از در واقع پزشکان رو دیدم خارجی، حالا خاطرم از کدوم کشور بود، عکس از حسینی های ما رو گذاشته بود که فیلم از کویت بود، بله یه خانم دکتر بود از کویت، عکس حسینی های ایران گذاشته بود که توش داشتن خیاطی میکردن و داشتن ماسک آماده میکردن تولید میکردن و این لباس های موسوم به گان داشتن تولید میکردن. بعد نوشته بود که آقا زیباترین عکسی که در مورد کرونا تا الان دیدم. این اصلا ترویج فرهنگ ابا عبدالله، خیلی خوبه. اون عزیزانی که اینجا پشت دستگاه خیاطی نشستن کنهو در سینه میزنن دارن عزا دارن. یا ما بحثی پخش در مورد یه روحانی که بلند شده رفته تو بیمارستان داره میچرخه، یا نمیدونم برید استعفا بدید به پزشکان. کار کجا در دین ما توصیه شده؟ اصلا ابدا اینطور نیست. شما میگید همین جمهوری اسلامی با این آدفر برخورد میکنه، دستور دستگیریش صادر میشه، یکی از مراجع موضع‌گیری میکنه. این عقلانیت شیعیه. ما باید بریم بررسی بکنیم و ما مطمئنیم فرمایشی که از معصوم رسیده تا حالا بارها به ما اثبات شده، فرمایشی که از معصوم به ما رسیده درسته و باید منتها اینو ما فقط بگیم قال فلان برای مردم و علل خصوص مردم دنیا کافی نیست. باید اثبات بشه و این شدنیه. اگر سوالی ندارید من خودم یه مثالی بزنم.
خیلی ممنون استاد، ممنون، متشکرم. سوالای زیادی اومده که من از خدمت شما بپرسم. ظاهرا دیروز صحبتی رو داشتید، یکی از بیننده‌ها پرسیدن که کرونا ممکنه آزمایشگاهی باشه، خب، و ایشون ظاهرا مقاله رو مطرح میکنن، مقاله علمی نیچر، که میگن این ویروس دستساز نیست، یا نیچر حالا فارسی نوشتن، در رابطه با این توضیح میدین. من چند تا سوال دیگه پرسیدم، بپرسم همه سوالات رو یا دونه دونه بپرسم از خدمت؟
ببینید در مورد دستساز بودنش هنوز زوده قضاوت، اما گزاره‌هایی وجود داره که تقویتش می‌کنه، چون آثار اقتصادی زمان انتشارش اینا در مجموع نمیتونه اتفاقی باشه، خب کنار هم دیگه، و اثراتی که در واقع بر اقتصاد جهانی داره. من حالا در روزهای آینده شاید هم حالا بذارم اینو نیمه شبان سخنرانی کنم، نمیدونم بعد ببینیم چی میشه، راجع به این صحبت کنم که مثلا بنده معتقدم بعد از کرونا ما وارد عصر جدید از حکمرانی خواهیم شد. کرونا خیلی چیزها رو تغییر خواهد داد، خواهید دید شما، خب، و اصلا برای همین عرض میکنم یه سری اصلا گاه کنه ها آماده بودن برای این کلی که میدونم طرف علم غیب داشته چند ده سال پیش در فلان کتاب، 30 سال پیش در فلان کتاب اسم شهری هم که میخواد این منتشر بشه رو آورده، کره، در کره فیلم ساخته شده، رسما اسم برده میشه و اشاره میشه که یه بیماری از همون جنس کرونا های مدل سارس و مرس خواهد اومد، قوی تر از اونها، با شیوع بیشتری از اونها. اینا چطور نیا باید بپذیم اونها علم غیب دارن یا بگیم آقا چه؟ و اینکه من نمیدونم حالا اون چطور خواستم بگن دستسازی رو باید پزشکان قضاوت کنن، اما بنده من تقریبا میتونم بگم من بالای 90% معتقدم این گزاره ها رو کنار هم دیگه میچینم. استفاده ای که الان دارن خیلی از کشورها میکنن، ببین عزیزان شما نار بعد یه مسئله ذو ابعادی، شما فقط وجه پزشکی رو غالب نکنید. خب کرونا یک سال دیگه تموم شده رفته، اما اثرات حوزه علوم انسانیش قطعا باقی است. من دارم عرض میکنم ما رو وارد عصر جدیدی میکنه و شیوه حکمرانی در دنیا عوض میشه. همین امروز شما نگاه کنید این همه کارمند تو خونه نشین شدن. همین امروز بحث این مطرحه که آقا ما دولت الکترونیک رو راه مینداختیم. یعنی کرونا باعث میشه که این شیوه های جدید حکمرانی شکل بگیره. اینا اینجوری ساده نگاه نکنید. یا شما مثلا فکر کردید الان ایتالیا اینجوری داره خودشو بدبخت نشون میده، اندازه خیلی از این کشورها نمیفهمه مثلا آمارشو کمتر نشون بده، چرا داره این کارو انجام میده؟ به خاطر اینکه اونها کلی از آلمان ها اومدن سرمایه گذاری کردن، پول قرض دادن به ایتالیا، یا ایتالیا یا با این اتفاق در واقع یعنی آلمان بعد بدهیاشو ببخشه، یه بخش قابل توجه شد، یعنی اونا آثار اقتصادی زیادی از این خواهند برد. خود آلمان الان میان بیش از 50% مردمش بالای 49 سال 50 سال سن دارن. خب خیلی از اینها افراد پیرمرد پیرزنایی هستن که کرونا رو اونها اثر خواهد گذاشت و حذف خواهند شد. یه سری افراد دیگه که دارن از دفترچه بیمه استفاده میکنن به خاطر بیماری زمینه‌ای که دارن اونها حذف خواهند شد. این به نفع خیلی از دولت هاست. من دیروز عرض کردم هم تو این مسئله یه سری از دولت‌های اروپایی خوشحالن، در بلند مدت اینا بهره خواهند برد، بهره اقتصادی خواهند برد از این، و هم یک سری از در واقع گلوبالیستا که به دنبال جهانی سازی اقتصادن اونها هم از این خوشحال خواهند شد، چرا که چین پیروز این ماجرا بوده و گلوبالیستا بیشتر پشت سر چینن تا در واقع بخوان پشت سر امریکا باشن. فراموش نکنیم ما با ترامپی مواجهیم که ضد گلوبالیستا عمل کرده، ضد جهان وطنا تو حوزه اقتصادی عمل کرده و قائل بر این بوده که دوباره بعد کارخونه ها از چین برگرده توی امریکا، و این اتفاق چه بلایی سر اون میاره. شما نگاه کنید ببینید که کشور با چین به عنوان پیروز این ماجرا داره دیده میشه و آمریکا به عنوان کشور بدبخت بیچاره که رئیس جمهورش اومده رسما داره اعلام میکنه تو بهترین حالت ما 100 تا 200 هزار تا کشته خواهیم داشت و در بدترین حالت نزدیک 1,500,000 نفر. اینا رو وقتی کنار هم دیگه دادم میخوام بگم ابعاد دیگه ای داره اینا رو، شما فقط میاد بحث به بهداشتیش میاد که بنده معتقدم حالا گذر زمان خیلی از این مباحث رو اثبات خواهد کرد و متخصصین و ژنتیست ها بعد میان راجع به این مسائل صحبت بکنن، در واقع این جنوم این باید شناسایی بشه، هنوز زوده راجع به این. اما حتی اگر غیر دستساز بدونید دنیا ماهیگیرای خیلی حرفه‌ای داره که از این فرصت دارن به نحو احسن استفاده میکنن. من یه مورد برای شما بگم، ببینید مثلا ما روایتی داریم که امیرالمومنین علیه السلام میفرمود دو چیز در یک بدن با هم جمع نمیشود، یکی گرسنگی و دیگری مریضی. البته گرسنگی نه به معنی سوء تغذیه، یعنی گرسنگی اختیاری، یعنی من میتونم غذا بخورم اما نخورم، مثل روزه گرفتن که حالا غربی بهش میگن فاستینگ. جالب شما ببینید، یعنی نوبل 2016 دنیا به یک ژاپنی میرسه که به اثر اتوفاژی سلولای ما سلولای بدن اشاره میکنه، که میگه گرسنگی های بلند مدت باعث میشه که بدن سلولهای سرطانی رو از بین ببره. همین الان که دارید با بنده صحبت میکنید، شما بیاید یه کار دیگه انجام بدید، با گوشیتون گوگل کنید این حقیقت من، مثلا top 10 countries مثلا این کانسر، خب 10 تا کشور اول دنیا رو توی سرطان برید ببینید، اصلا top countries کانسر رو برید ببینید، ببینید در سرطان کدام کشورها در دنیا اولن، میرید میبینید عموم که تقریبا میشه همش تقریبا میشه، یعنی ترکیه رو شما اونجا بردارید که اونم سبک زندگی غربی دارن، اینه تقریبا کشورا که سبک زندگی غربی دارن، آمریکا، استرالیا، فنلاند، دانمارک، بهترین کشورها، ثروتمندترین کشورها، بیشترین سرطان تو دنیا دارن. بعد شما میره اثری از یمن نیست، اثری از سودان نیست، اثری از سومالی نیست، کشوری که گرسنگی دارن. یعنی شما یه روایتی رو داری، به جای اینکه ما بریم بررسی بکنیم، اون ژاپنی رفته بررسی کرده، جایزه نوبل پزشکی گرفته. میخوام بدونم بالاتر از این هم جایزه وجود داره؟ خب بعد اونجا الحمدلله احتمالاً مسئولین تو وزارت بهداشتشون نبودن که بیان بگن ژاپنیا رو بگن نه ما حق نداریم بریم، مثلا چون یه مسلمان ها شیعه های امامی دارن به اسم حضرت علی، چون حدیث گفته ما نباید بریم. خب این اعتقاد سخنگوی وزارت بهداشت ماست، شما چه انتظاری دارید؟ من خیلی از مباحث نمیخوام مطرح کنم به خاطر اینکه الان ساختار بهداشتی و درمانی ما درگیر کرونا است. این دوستان به چه که بشینن تا ساعت 3 و 4 صبح توییت بازی بکنن، بهتر برن مشکلات رو برطرف کنن. اگر این مملکت قانون درست حسابی می‌داشت، که من یکی از انتقاداتم به قوه قضاییه همینه، حتی قوه قضاییه من حق داشت، چون قانون برخورد با این افراد نیستش که باید این عطف به ما سبق بشه. آیه وزیر بهداشت سابق کشورمون آیه قاضی‌زاده هاشمی که موجب همشهری شما مشهدیاست، خب ایشون باید بابت طرح سلامتی که تو مملکت هزاران میلیارد پول مملکت رو به باد فنا داد، بدید پاسخگو باشه. امروز دانشجو در دیدار با رهبری اعتراض کردن به این طرح، چی شد؟ طرف اومد 4 سال اجرا کرد، حاجی مکه یه ثروت چند هزار میلیارد تومانی هم داره و چند تا مرکز تخصصی چشم داره، زندگیشو میکنه. کسی ازش سوال نمیپرسید آقا شما اومد اینجا این حرفا رو زدی کجا رفتی چی شد؟ طرح سلامت امروز چی شد؟ طرح سلامت با سر خورده زمین، این همه هزینه، آقا این افرادی که تصمیم میگیرن کجا میرن؟ یه نفر بالا تعدیل ببینید، یه نفر تصمیم میگیره از دیوار خونه مردم بره بالا. سیستم قضایی ما، سیستم پلیسی ما با این فرد برخورد میکنه، بعد شما دیگه چه انتظاری دارید؟ کار درستی هم داره میکنه، اما یه نفر که با تصمیمش هزاران میلیارد تومان خدمت شما عرض کنم ضربه میزنه به کشور، او بعد چیکار کنه؟ هیچی، حاجی مکه بچرخه. خب مجلس درست حسابی نداشتیم، مجلس اگه مجلس بود که این وزرا رو طلابه میکشه، میورد استیزا میکرد، همون موقع جواب ازش میخواد. وکیل الملل نیست نه وکیل الدولت. خب که من یکی از فواید بیماری کرونا تعطیل شدن مجلسمون میدونم، که الحمدلله همین 3 ماه باقی مانده تصمیمات فاجعه آمیز بیشتری نگرفتن. رای لایحه بودجه تو چه شرایطی چه شکلی اینا تصویبش کردن؟ کنهو در این مملکت زندگی نمی کنن. مجلسی که 1/3 نماینده هاش یا فساد اقتصادی و اخلاقی داشتن، و چه انتظاری دارید؟ یه نفر نباید بیانه پاسخگو باشه؟ نمیشه آقا جون، نمیشه یه عده‌ای تصمیم بگیرن، تصمیمات غلط بگیرن و بابت اون دولت شیعی فحش بخوره، به واسطه اون اسلام فحش بخوره و تشکیل حکومت اسلام فحش بخوره. یه سری تصمیمات غلط یه سری افراد ضربه بزنه به کجا؟ به کل اسلام، حاکمیتشی، به تشکیل حکومت اسلامی. اینا نیست، ما اینا قبول نداریم. یه مثال برندش بر شما زدم، بعد حالا میخوام این نگاه این نمیدونم آقا این به چه مسائلیه، شما از شرق میپرسی غرب جوابتون میده. نه آقا جون، دوگانه پزشکی سنتی پزشکی نمیدونم مدرن نسازید. ما اصلا سوال هم نیست، ما میگیم پرونده سلامت مردم چی شد، مالیات پزشکان چی شد، نظام درست و حسابی پرداخت برای کادر درمانی چی شد. حرف ما اینه. و اینم من به شما بگم، خیلی حرفا بنده دارم که فعلا هیچی نمیگم، فقط به خاطر اینکه بتونم این برادران و خواهران عزیزمون که دارن زحمات میکشن. خیلی از این پرستارا با ما رفیق هم تماس میگیرن، از بیمارستانه مختلف پزشکان تماس میگیرن، دغدغه دارن، گریه میکنن پشت تلفن، که آقا مثلا این اتفاق افتاده، اینطور شده، اینطور شده، من همه اینا رو به صبوری دعوت میکنم، از اجر عظیمی که دارن میبرن دارن میگم که الحمدلله خیلی هم خوب کارو پیش بردم. یعنی واقعا با این ساختارهای غلط واقعا بی‌نظیر کارو پیش بردن، معجورن ثانیه ثانیه که دارن کار میکنن این پزشکان و کادر درمانی عزیز ما، پرستارا، حتی بخش خدمات، بقیه همه‌شون اینا واقعا ثانیه ثانیه‌اش عبادت، ثانیه ثانیه‌اش عین نمازه. خب چون دارن واقعا چی بالاتر داریم در اسلام از بالاتر از جان، نجات جان انسان ها؟ ما شیعه امیرالمومنین هستیم، ما فرق داریم با اون کشورهایی که میگن خوشحالن از این که این بیماری قراره یه سری پیرمردان و یه سری افراد ضعیف رو که از خدمات درمانی استفاده میکنن نابود میکنه. ما الحمدلله در کشوری داریم زندگی میکنیم که این تفکر در ما نیست، الحمدلله. فکرش هم در ما نیستش که یه نمیدونم بیان اونجا اعلام بکنن که کسایی که اوتیسم دارن، کسایی که نمیدونم یه سری بیماری‌های زمینه‌ای دارن، کسایی که نمیدونم خدمتشون سندروم داون دارن، اینا اگر بیمار بشن ما دستگاه به اینا وصل نخواهیم کرد. خب چه کشورهایی؟ کشورهایی که دیگه مثلا ثروتمندترین کشورهای دنیا، آمریکایی که 7 تریلیون دلار پول خرج کرده برای کشورگشایی و برای جنگ در خاورمیانه، امروز گیر ماسک برای استعمارش اومده میگه شالگردن به بزرگی به دهنت. آقای مکرونی که یه سری از این در گداهای ما مثل امامزاده بلند میشن میرن جلو در سفارتش شمع روشن میکنن، امروز دستور داده 4 میلیون ماسک که سوئد برای ایتالیا و اسپانیا فرستاده رو ای دزدها سرقت کنن. 4 میلیون ماسک رو گرفتن، بعد سوئد اعتراض کرده گفتن ایبی نداره، 50% اختیار داد، 50% میدید. 2 میلیون ماسک رو بالا کشیده، 2 میلیون دیگر داره تحویل میده که برسه به ایتالیا و اسپانیا. این رسما دزدیه. خدا وکیلی فکر کنید اگر این کار ایران کرد چیا میگفتن؟ یه سر از این براندازه تو شبکه‌های اجتماعی تو توییتر این طرف چه هشتگی برام می آوردن ها، جمهوری اسلامی، دزد دریایی، نمیدونم چه چیا میگفتن. مردم اینا رو ببینن. خب الحمدلله ما افتخار میکنم در کشوری دارم زندگی میکنم که با وجود اینکه جزء 7 تا کشور اول تو بحث برخورد با کرونا هست، از کشور دوم بوده بعد از این، وقتی شایع شد میگم گفتن چین و ایران دیگه، افتخار میکنم که همه چی سر جاشه، یه فروشگاه هم غارت نشده، در حالی که مورد تحریم ترین کشور دنیاییم. اون طرف کشوری رو سراغ دارن به اسم ایالات متحده آمریکا که مردم دارن میرن اسلحه میخرن، گلوله میخرن. یکی از فروشگاه، یکی از چیزایی که کم اومده اونجا اسلحه و گلوله است. به خاطر چی؟ به خاطر در امان ماندن از شر همسایه شون. خب این اینجا داره نشون میده که آقا اخلاق کجاست، جایگاه انسان، جایگاه انسان کجاست، انسانیت کجاست. افتخار میکنم که متمدنم، تمدن اینجور جا خودشو نشون میده، نه الزامن توی ماشین خوب، نه الزامن توی تکنولوژی خوب. ما منکر تکنولوژی خوب نیستیم، تکنولوژی خوب نبود همین الان من شما نمیتونستیم ارتباط با هم دیگه داشته باشیم، بلکه بنده دارم میگم که این تکنولوژی برای چی؟ برای اخلاق، برای انسانیت. افتخار میکنم که میبینم انسانیت و اخلاق بسیار بسیار عمیق‌تر از خیلی از همین کشورهای مدعی تمدنه.
جناب استاد خیلی ممنون، متشکرم. پرسیدن که در رابطه با پرونده سلامتی صحبت کردید چجوری پیگیری بکنیم این مسئله رو؟
ببینید خیلی از مطالباتی که ما انجام دادیم الحمدلله امروز به منصه ظهور نشسته، این اتفاق خیلی خوبیه. ببینید یه مثال برای شما بزنم، کی فکرشو میکرد یه روزی شفافیت به یکی از مطالبات تبدیل بشه؟ 5 سال پیش 6 سال پیش وقتی با هم راه شروع کردیم خیلی میخندیدن نشدنی. امروز جالب بدونید بعد از اینکه در نتایج مجلس اومده خیلی از نماینده ها با بنده تماس گرفتن، بعضی از عزیزان دفتر ما تشریف آوردن. همین چند وقت پیش من خدمت یکی از نماینده های یکی از شهرستان ها بودم، تشریف آورده بود، ایشون میفرمود که من حرفای تو رو رفتم زدم و رأی آوردم. خب نظر لطفیشون بود و چون برگشت به من گفتش که شما فکر کنید در کنار بچه‌هایی که تو مؤسسه مساف دارید الان یک نفرم تو مجلس دارید. ببین این خیلی اتفاق بزرگیه، یعنی ما افراد نمیز ما تریبون داریم توی مجلس، اینو حرفمون رو بزنیم، چون قانون گذاری کنیم. یا مثلا چه میدونم قانون ویسل بلوئر رو دمنده در سود برای مقابله با فساد پیگیری کردیم، یا این بحث‌های مقابله با فساد در برخی از بانک‌ها و نمیدونم جاها که شما نتایجش رو دارید می‌بینید. آقا باستی هیلز رو شما دارید می‌بینید برخورد شد، لواسان دارید می‌بینید برخورد شد، این پرونده کلاغ می‌بینید برخورد شد. این نشون میده مطالبه کنیم نتیجه می‌گیریم. مهم نیست به ما صدا سیما آنتن نمیده، اصلا اهمیتی نداره. خب صدا سیما مال خودش، هیچ ایرادی نداره. مال اصلاح طلبها و اصولگراها، هیچ چیزی نداره. صدا و سیما مال آقای آسنا، صدا و سیما مال آقای علی عسکری، اصلا مال خودشون، اصلا ارث باباش. خب ما کاری نداریم، ما با همین شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی، خب البته آرزو داریم که وزیر محترم ارتباطات کاری بکنن ایرانیش هم شکل بگیره. حداقل این کرونا نشون داد که بسترهای حزبی ساخته اینترنتی ایرانی رو ما واقعا لازم داریم. بعد خدمت شما عرض کنم، ما با همین شبکه‌های اجتماعی بعد با آقا جون باید مطالبه کنیم، بعد چیکار کنیم؟ جز مطالبات ما پیگیری این پرونده سلام خواهد بود. بابا الان ما تعداد زیادی تو مملکتمون داریم که چند جا بیمه، ما 80 میلیون آدم داریم، 110 میلیون دفترچه بیمه. آدمی درد بره کجا بگیره؟ یعنی مملکتی که بر مبنای کد ملی نمیتونه بفهمه چند نفر بیمه توی مملکت. به خدا اینا هر جای کره زمین بگی به پناهندگی میدن. بعد آقایون به جای اینکه اینا رو جمع بکنن درگیری نکنن، خانوما سواد بشن، یکی بره ورزشگاه، یکی اینا تچف بزنه، یکی نمیدونم چوف راهنما بزنه، جمع کنید این اراجیفو. و چپ و راستشون هم الحمدلله دیدید که به ما حمله میکنن و باعث افتخاره. تاریخ اینو ثبت کرد. برای من مهم نیست. فعلا بزنم که تختی کنن، فعلا بزن هر چه دهنشون در میاد بگن، نمیدونم خدمت شما عرض کنم، تمسخر کنن، اینا دروغاشون رو بگن. ایبی نداره یه سری از این آقایون امنیتی کانال تلگرامی میلیونی که دارن سفارش میگیرن که کلیپ تختی شده بذارن. بنده برای من حفظ امنیت مردم برام اولویت داره، برای همین کاری ندارم و پاسخشون رو نمیدن. فکر نکنن نمیدونم، فکر نکنن نمیدونم. در جلسه اینا نشستم با هم تصمیم گرفتن، گفتن باید جهل، باید بگیم کار اینا جاهلانه است. بعد اسم بردن، اسم بنده رو بردن، بعد ما رو چسبوندن به یکی از اساتید طب سنتی، بعد گفتن اونم باید اسمش رو بگیم. همه رو خبر دارم. خب منتها اگر چیزی نمیگم به خاطر اینکه معتقدم تضعیف ساختارهای امنیتی امروز به خطاست. کشوری که دور تا دورش آتیش گرفته، کشوری که هنوز چند ماه از ماجرای آبان نمیگذره، خب و یک دشمنی سرسخت و زبان نفهم و خاری مثل ایالات متحده، این باید امنیتش حفظ بشه. برای همینه که ما سکوت میکنیم. فکر نکنید بلد نیستیم جواب بدیم. اونه دونش نمیشناسم، حتی میدونم خیلی از اینام که الحمدلله اصلا آشکار شد، پولایی که میرفتن میگرفتن، عکسایی که این آدما دارن، کسی که توهین به فرماندهان مقاومت میکنه، به عبدالملک الحوثی لقب چوپان میده و به سید حسن نصرالله لقب شیخ حسن میده، نمیدونم یکی اینا با دلارای ما زندن و توهین های بیشرمانه این شکلی دارن. بعد اینا چیه؟ شما ببینید عکسشون با یه چه قیمت، من این آقایین به چه قیمتی دارید چیکار میکنید؟ اینا من متوجه نیستم. اینا مهم نیست، بعد مطالبه کنیم. مطالبه نه برای مردم. ببین عزیزان، سر ماجرای شفافیت همین آیه صادقی نماینده محترم مردم شریف تهران چون یه بحثی رو مطرح کردم، من گفتم آقا جون چرا شما حاشیه میری، چرا تفره میری؟ اون موقع که من بهش گفتم 4 ماه از عمر مجلس الان مونده، بیا همین الان شفافیت و همینایی که موندید تصویب بکنید، بذارید تا ابد این مدال افتخار رو سینه شما باشه. بعد ایشون کل دغدغه‌اش چیه؟ کل دغدغه ایشون رد مهره، نمیدونم کاراکتر نقی تو سریال پایتخت شیشه. خب ما باید آدم از این درد باید بمیریم به خدا قسم. اینجاست که باید گفت خدای بس دیگه، خسته شدیم. یعنی ما یه روزی از کرونا راحت میشید یه سال دیگه، اینا رو چیکار کنیم؟ خب ما باید این نحوه حکمرانی، این نحوه این نگاه این شکلی برخی از مسئولین به مسائل و مشکلات کشور رو باید حل بکنیم. چپ و راست هم ندارن الحمدلله، یه جا این جلوتر یه جا اون جلوتر، کپ هم هستن، شبیه هم دارن رفتار میکنن.
ممنونم استاد.
مطالبه یادتون هست، میخوایم دوباره مطالبه میکنیم. ما هم مردیم، شما مطالبه میکنیم. این خط به وجود اومده.
در رابطه با پسا کرونا
انشاءالله
جان
یا مردن ما رو میگی انشاءالله.
انشاءالله که پیگیری میکنیم و مطالبه میکنیم قسمت صحبت داریم. استاد در رابطه با پسا کرونا پرسیدن، هم لحاظ اقتصادی هم سیاسی، چه در داخل و چه در کل دنیا چه اتفاقی میفته و تحلیلتون چیه؟
ببینید در مورد اینکه چه اتفاقی میفته یه خورده فضا روشن‌تره. تا اینکه بذار اینجا در من دارن یه نوشته نوشتم یا استاد کاد خوب نیست، برید عقب‌تر ببینید گوشی نگاه کنید. باش ما بریم عقب. خب بذار من کادر رو درست بکنم. الان خوبه؟
آره
الان خوبه دیگه.
بله بله
خوبه. من نزدیک میشم که صدا از گوشی بهتر. شما مشهدی که امروز ما رو دق دادید دیگه رسما. مرز سکته بودید. آه دوران پس کرونا رو میگم. ببینید یکی این که اثرات اقتصادی چی میتونه باشه. ببینید حتما جدال بین گلوبالیست ها، جهانگرایان تو اقتصاد و ملی گراها تو اقتصاد. یعنی کسایی که مثلا مثل ترامپ میگن باید کارخونه ها برگرده به داخل آمریکا، یا کسایی که میگن نه دانش باید در آمریکا تولید بشه و سرهم کردن مثلا فلان گوشی نمیدونم آیفون توی چین باشه. اینا اختلافاتشون اینه دیگه. خب جدی جدی میشد با این مسئله و نشون داد که این نبرد نبرد جدیه. باید ببینیم کی میتونه پیروز بشه. در مجموع اینکه گلوبالیستا شاید قدرت بیشتری داشته باشن این هست، اما خب ما گزاره‌هایی داریم مثل برگزیت، مثل الان ایتالگزیت که الان دارن میگن ببین مردم ایتالیا دارن پرچم اتحاد اروپا رو آتیش میدن، یعنی دارن به ملیت برمیگردن، جریان‌های ملی و یک جاهای جریان‌های دست‌راستی یا شاید بشه بگفت یه جورایی ناسیونالیستی داره قوت میگیره و این یه خورده برخلاف میل گلوبالیست هست. حتی اونا هم بیکار نخواهند نشست. خب مثلا کاری که میتونن انجام بدن این که واقعا این ماجرای کرونا باعث بشه که ترامپ دفعه بعد رای نیاره و مثلا یکی از گلوبالیست ها رای بیاره و او دوباره همون مسیری که اوباما داشت میرفت رو که قرار بود هیلاری کلینتون ادامه بده مثلا اینها ادامه بدن. این توی بحثای حکمرانی حتما تغییرات شما خواهید دید. شما خواهید دید در همین کشور خودمون تا بحث کشاندن اینترنت به تمام روستاها و زیرساخت‌های اینترنت و اینجور چیزها پیگیری باید بشه. منتها متاسفانه به جای اینکه زیرساخت‌ها رو پیگیری کنن فقط دنبال اینن که خدمت شما هست کنن با بیس و زیرساخت‌هایی که دست خارجی هاست اینترنت رو گسترش بدن در مملکت ما که عوارض خیلی خطرناکی هم در واقع داشته. توی بحث شیوه‌های حکمرانی کار از دود ما یه اندیشمند اسرائیلی داریم. خب ایشون روی حوزه معنویت‌های فردی خیلی بحث می‌کنه، یعنی یه سری حرفای فلسفی و عرفانی داره که من با اون کار می‌کنم. یکی از نظریاتش اینه که آقای یوال نوح حراری اسمشونه، نوح حراری. حالا جالبه شما بگم که ببخشید اینا گیر دادن به ما. خوب الان
عالی
خب زودتر بگید آقا جون من چه میدونم. من آقای حراری میگه که تا سال 2050 بسیاری از شغل‌ها از بین میره به خاطر گسترش هوش مصنوعی و حرفشون اینه که این به دلیل چیزه، به دلیل اینه که نه این که آدما بیکار بشن بلکه اینه که آدما به کار نمیان دیگه. یعنی اصلا خیلی از کارهایی که امروز ما آدم داره انجام میده رو دیگه کامپیوتر میتونه انجام بده ولی زو خیلی دیگه به کار نخواهند اومد. ببینید برای همین میگم ما بعد در دوران پس از کرونا شاهد یک عصر جدید و یک نگرش جدید به دنیا خواهیم بود و من میخوام به شما بگم که همه دنبال اینن که ماهی خودشون رو از این آب بگیرن و به دنبال سود حداکثری خودشون هستن، اما حتما من فکر میکنم بهترین برنامه‌ها بیشترین نقشه‌ها رو صهیونیست‌ها دارن. اما اینکه ایران چی میشه من به شما بگم، ما در ماجرای کرونا باید کنار بیستیم. خب اولا جمعیت جوانی داریم، از این جهت نگرانی نداریم، ما جوانترین کشور دنیا هستیم، بعد مثل ژاپن نیستیم، مثل آلمان نیستیم، بعد باید جوانامون رو حفظ بکنیم، از فرار مغزها جلوگیری کنیم که اینا قانون میخواد، اینا برنامه‌ریزی میخواد، اینا ایجاد شغل میخواد. بسیاری از کشور، بسیاری از کارخانه ها در دنیا نیاز خواهند داشت که به سمت ایران بیان به خاطر جمعیت جوانی که داره، به خاطر تولید. همین الان شاید بدونید خیلی از این در واقع پوشاک ترکیه‌ای که حالا برندهای معروفی هم هست، خیلی از اینا الان دیگه داره تو ایران تولید میشه تو همین یکی دو سال اخیر، به خاطر اینکه حتی برام تاجر ترکیه‌ای میصرفه که در ایران اینا رو تولید بکنه. خب دستمزدهای پایین ایران، جمعیت زیاد کارگری ایران، معضل بیکاری در ایران، ببین یعنی تحریم کردن ایران رو خیلی سخت‌تر می‌کنه. اگر در همین اسنا چین از کریپتوکارنسی خودش، از ارز دیجیتال خودش که چند ساله روش کار می‌کنه رو نمایی کنه، واقعا جرأت این کارو داشته باشه، واقعا میشه گفت بعد فاتحه آمریکا رو خوند و تمام شدن آمریکاست و شروع ابرقدرتی چینه در دنیاست و این یک عصر جدیده که الزاما فکر نکنید ما مثلا خوشحالیم که مثلا چین میخواد ابرقدرت بشه. نه، من در سفری که در چین داشتم به اون مسئول چینی که مشاور وزیر بین الملل چین بود در حزب کمونیست برگشتم بهشون گفتم بدونید اگر این شاخصه‌ها رو داشته باشید شما آماده باشید تمام اون جنگی که ما با آمریکایی‌ها کردیم با شما هم خواهیم کرد. ما استکبار ستیزیم و شاخصه‌های استکبار ایناست که من دارم به شما میگم و باشم بهش گفتم ما ما عاشق نمیدونم کشور شرقی و نمیدونم چین و روسیه نیستیم، نه خیر، بلکه امروز داریم میگیم که یعنی ضد امریکایی بودن ما از نمیدونم تعلق خاطر به روسیه و چین در نمیاد به هیچ وجه. ما میگیم نه، ما مشکلمون با امریکا به خاطر مستکبر بودنشه، ولو اگه یه شیعه 12 امامی هم بخواد استکبار داشته باشه با او دشمن خواهیم بود و هیچ کوتاه هم نخواهیم اومد. مبنا داره دشمنی ما. من میخوام به شما بگم که در بلند مدت، اینو به شما بگم، این مسئله کرونا یک در واقع برای ایران بد نیست، خب، و خیلی چیزها رو به هم می‌ریزه. اینجوری ببین امروز دنیا داره می‌بینه، یکی از خیانت‌های کشورها دارن می‌بینن. اینا دیگه می‌فهمن که باید دنبال منافع خودشون برن. دارن می‌بینن که آقا کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌بینن به اتحادیه اروپا نمیشه اعتماد کرد. چون دارن می‌بینن آقا نمی‌دونم جمهوری چک نمی‌دونم ماسک فلان کشور رو دزدیده، فرانسه ماسک نمی‌دونم اسپانیا ایتالیا رو دزدیده. اینا رسماً دست به سرقت و دزدی جهانی دارن می‌زنن. با همین جانورای طرفی. شما فکر می‌کنید مردمی که امروز دارن آتیش می‌زنن پرچم اتحادیه اروپا رو، اینا به این سادگی از دلشون بیرون میره؟ نه، اینا تو ذهنشون میمونه و وقتی ببینن منفعتشون ایجاب می‌کنه با ایران ارتباط داشته باشه، این ارتباط رو برقرار می‌کنه. خب ما باید مزیت‌های خودمون رو ببریم بالا و واقعا باید این بحث سال جهش تولید که اعلام شده به جد پیگیر باشیم. ما میتونیم آینده خیلی درخشان و پرشکوهی برای کشورمون بسازیم.
خیلی ممنون. در رابطه با بحث عراق پرسیدن و حمله ترامپ به شیعیان عراق، تو این وضعیت تحلیلتون چیه؟ و
ببینید الان بحث تعیین نخست وزیر در عراق بحث جدی شده. در واقع آمریکایی‌ها دنبال اینن که آدم نزدیک به خودشون رو سر کار بیارن که نتونستن. به خاطر همین دارن فشارهای نظامی و امنیتی میارن که در پارلمان عراق یه سری از گروه‌های در واقع شیعی کوتاه بیان از ترس جنگ در واقع باج بدن به آمریکا. الان آمریکا رو زیاد جدی نباید از اینجا. اما خطری که در مورد عراق احساس می‌کنم این نیستش که بخواد آمریکا حمله بکنه. ببین آمریکا علل عرض روی زمین برای هیچ نداره. جنگ زمینی بیچاره خواهد درام بده. و شروع هم شده. چون این فنپارهایی که پرتاب میکنن رو دیگه پرتاب میکنن به پایگاه آمریکا. متو آمریکا داره چیکار میکنه؟ کار عاقلانه ای هم داره انجام میده. منم بودم همین کارو انجام میدم. داره پایگاهاشو جمع میکنه. چندین پایگاه داره میکنه، فقط دو تا پایگاه. یکی تو منطقه سنی نشین عربی، یکم تو منطقه سنی نشین کردی که از دسترس شیعیان دور باشه. از سمت دیگه عین الاسد و پایگاه در واقع خدمت شما عرض بکنم کردستان نزدیکترین فاصله رو بین ایران و رژیم صهیونیستی دارن، از این جهت برای تامین امنیت رژیم صهیونیستی مناسبه. از سمت دیگر به مراکز مهم هسته‌ای ما هم نزدیکه که اگه اینا بخوان مثلا حمله کنن یا همچین کاری کنن، یعنی منم بودم این کارو انجام میدم. منتها این عقب نشینی رو داره با مثل امام یه تعبیر قشنگی داشت در مورد اینا، میگفتش اینا مثل سگیه که داره به خودش از ترس ادرار میکنه اما واق واقش هم میکنه، داره سر و صدا در میاره که مثلا حالا کس ازش حسابه. اما نباید از این قابل نیست آمریکا در عراق دست به کودتای نظامی بزنه. ببین آمریکا تو ساختار نظامی عراق افت داره. خیلی از بعضی‌ها که در زمان صدام بودن الان تو ساختار نظامی عراق قدرت دارن. یکی از این جنرالی بود که عادل عبدالمهدی جنرال بود، بعدی برکنار شد و اینم شما میگم ذهن مردم عراق هنوز برای پذیرش، یعنی اصلا جامعه عراق برای پذیرش دموکراسی هنوز براش زوده. خب من با اینا صحبت میکنم، تو همون سخنرانی در عراق چه میگذره مفصل گفتم. بعضی از اینا میگن که خدمت شما عرض بکنم ما دنبال صدام حلال، دنبال یه صدامی میگردیم که آدم خوبی باشه، یعنی ما دنبال یه نفر میگردیم که یک آدم مقتدر نظامی باشه. بعید نیست از این حسی که به وجود اومده آمریکا بخواد استفاده کنه. اگه همچین اتفاق بیفته یک گروه نظامی قدرتمند معارض خواهند داشت در عراق تحت عنوان هشت و شبی. اگر این کار آمریکا بتونه انجام بده خب این منجر به جنگ داخلی در عراق میشه. از یک طرف یعنی عراقی عراقی رو خواهد کشت. این قطعاً مطلوب ایالات متحده آمریکاست. قطعاً. فراموش نکن آمریکا همین کارو در ایران کرده. وقتی سپاه شکل میگیره سعی میکنه در ارتش کودتای 19 رو راه بندازه. درست شد اما جمع میشه. خب این اگر همینچین اتفاقی در بگیره به نفع آمریکا است. و نکته دیگه اینه که اگر هشت شعبی به اون قدرت برسید بخواد جمع بکنه در آمریکا خطرناکه. بعد از اون من فکر می‌کنم گزینه کودتا در آمریکا فارغ از که چقدر محتمله چقدر آمریکا توان اجراشو داره، حتما یکی از گزینه‌های مطلوب ایالات متحده آمریکا در عراق.
در رابطه با روند فکری امید دانا پرسیدن و برنامه‌اش چیه؟
ببینید ما یه سری دو قطبی‌ها در کشورمون داشتیم، خب که مثل دو قطبی نمیدونم چپ و راست دهه 60 بعد شد اصلاح طلب اصولگرای دهه 70 و 80 بعد شد انقلابی غیر انقلابی. الان با یه سری پایی که یه سری از آقایون در مملکت دارن انجام میدن و همراهیشون با جریان در واقع غرب و غرب خائن که دیگه من نمیدونم غربی‌ها بعد چیکار کنن که دیگه خودشون میگن واقعا داره دو قطبی تبدیل میشه به وطن پرست و وطن خودش. ببینید حداقل به این طیف آدم‌ها میشه در این در واقع مسئله با این قد و قواره و این فیلم فاضل جایگاه اینا به عنوان آدمای وطن دوست. ببینید شما دیدی بارها رهبر انقلاب اشاره میکنن که میگه آقا اصلا شما نظام قبول ندارید رای بدید، خب یعنی شما نظام اسلامی قبول ندارید رای بدید، نگران وطنتون که هستید. یه سری آدم اگه عاقل باشن وقت نگاه میکنن میبینن جریان انقلابی جریانی که یک پارچه ایران حفظ کرده، جریانی که ایران دوباره رسونده به از آبهای اقیانوس هند تا دریای مدیترانه. خب همین آقا و امثال هم کسایی بودن که با توهین‌های واقعا بخشودنی یه سری از مقدسات اسلامی انجام دادن، اما خودشون الان اعلام میکنن که میگن ما دیگه این کارو گذاشتیم که اون کار اشتباه هم بوده. خب تعابیر خاص خودشونو دارن، نمیدونم تشیع رو نمیدونم نگاه ایرانی به اسلام میدونن، برای همین من با ایناش زیاد کاری ندارم و حداقل میگم یک آدم عاقل، حتی میگم اگه شما نمیدونم حتی اگه دین ندارید ولو به عنوان یه پرگماتیست یا آدم عملگرا که یا آدم نتیجه طلب، شما آدم دیگه اون جریان ملی بعد درست استفاده بکنی برای یک پارچه نگهداشتن کشورت در مقابل دشمنی که به دنبال تجزیه کشورت، در مقابل دشمنی که میخواد خدمت شما عرض بکنم فرماندهان شما رو به شهادت برسونه، میخوشه حاج قاسم رو شهادت میرسونه. اینم من به شما بگم بنده مسلمان شیعه اسمع اشعری، منم ایرانی ام. خب یکی از این بندگون خودی نرم افزار اپلیکیشن مسخره ام اومده نمیدونم عکس میدی میگه این چند درصدش کجایی و فلان این چیزا، بعد عکس چند نفر دادن از قضا عکس ما رو که گرفتو از اونها ایرانی تر بودید اون درصد. خب خدمت شما عرض بکنم که حالا منم ایرانی ام سید نیستم که بگید عربم، میتونم خدمت شما عرض بکنم ما ایرانی بر. میخوام بگم که اما اگر منم شیعه 12 امامیم نه چون پدر و مادرم شیعه 12 ام، من واقعا اهل تحقیقم. خب من در مورد زرتشتیگری تحقیق کردم، در مورد ایران و باستان تحقیق کردم، در مورد ادیان ابراهیمی تحقیق کردم. اگه دقت بفرمایید ما چند تا سوالم وقتی این بچه‌ای خورده تندروی کردن علی عقاید اسلامی، ما چند تا سوال در مورد آیین زرتشتی طرح کردیم تو کانالمون گذاشتیم که اینا همش بی جواب مون. خب اما حالا امروز دعوای ما نمیدونم با زرتشتی ها نیست، اصلا بحثمون دوگانه پررنگی نیست. باید بدونیم که هر کسی چه جایگاه خودش تو کجای این جایگاه خودش و چطور باید بهش نگاه کرد. ببینید بچه‌های انقلابی باید آگاه باشن و متوجه باشن ما عاقل باید باشیم. یعنی چی؟ یعنی که آقا مثلا میگن آقای علیزاده یه روز نمیدونم بی بی سی حالا اومده داره از انقلاب دفاع میکنه، تا موقعی که ایشون حرفای خوب داره میزنه ما ازش دفاع میکنه، روزی که حرف بد بزنه جلوش میست. این فرد پدر منم باشه همین کارو میکنم، خود منم بودم همین که با داره زرد میشه علی خود، هر روز که من خود انقلاب وایستم علی درست شد. منتها بحث بر سر اینه که ما باید ببینیم سورس تحلیلی ما چیه، چه کسی میشه منبع تحلیل ما. منبع تحلیل ما قرآن، اطرت و گفتمان و مبانی امامین انقلاب. خب اینه، این مبانی تحلیلی ماست. خب و درها را هم نمیبندیم در مقابل تحلیل‌های خارجی. نه، من همین الان داشتم صحبت میکردم از یک تحلیلگر صحیح نیست برای شما سند آوردم، تحلیل آوردم و گفتم این آدم اینجا حرفش درسته. درسته؟ خب این نتیجه چی اینه؟ چون که ما حرف حساب و اگه مروارید از دهن سگ بیفته ما مروارید بودنش رو میبینیم، میگیم دهن سگ افتاده بسم الله آب میکشیم نجاستش هم برطرف میشه. درست شد؟ اینو ما باید متوجه باشیم با یه آیا ما با عین و نجاست طرف میشه که ذاتش مثلا خرابه، اما حرف حساب هر جا باشه شما فکر کنید برگه آچاری از روی زمین پیدا کردید. ببین حرف حساب امیرالمومنین فهم اون زلا ما قال بلا تنظر لا من قال، به گفته نگاه کن با گویند چی کار داری؟ ببین حرف چی حالا از دهن هر کم. ما سیره بزرگان ما این بوده، سیره اهل بیت ما این حرف حساب هر جا شده تایید کردن. خب یستمعون شنون حرف حساب و یتبعون احسن، حرفا رو اقوال مختلف رو میشنن و بهترینش رو انتخاب میکنن. ما عاقل و بالغ باشیم. نه آقا کلا حرفای فلانی رو گوش نکنیم، چون شاید اومده باشه که یه روزی چپ کنه. خب بسم الله، تا موقعی حرف خوب داره میزنه گوش کن، چپ کرد گوش نکن. این واقعا توهین به مخاطب این حرفا، یعنی اینکه این آدم متوجه نیست، نمیفهمه، کلا میفته دنبال یه نفر مثل لوکوموتیو، مثل واگانی که به لوکوموتیو چسبیده، کاری نداره هر طرف رفت. نه ما اینجوری نیستیم، ما هر کسی دست دست با خطا کنه حالا مرجع تقلیدش هم بشه تو انقلاب بهش ایستادیم. ما تو همین انقلاب مرجع تقلیدش هم جلوی انقلاب برای جلو آرمان انقلاب قرار گرفته، رفته پیکارش. خب یه برای یه بچه‌ش یه بالاتر از مرجع تقلید. حالا اینکه ما یه نفر دو نفر سه نفر این افراد بخوام در مجموع بخوام بگم یه جریان فکری بله هست در بین باستان گرایان و در واقع ایران گرایان که اونها رسیدن به این که این بچه شیعه ها و بچه های مذهبی و انقلابی از همه مدعیان بیشتر برای این انقلاب خون دادن و یک پارچگی این کشور رو همینا حفظ کردن. و اگر رسانه های غربی، اگر اسرائیلی ها میگن، آمریکایی ها میگن که اگر حسن علی گل نمیدونم مصری میگه که ایرانی ها بعد از هخامنشیان رسیدن به آب‌های مدیترانه، اینو سکو اخوانیشان دور زندگی کردن. بازم اگر حالا من خیلی رو این بحث حرفی ندارم، اما اگه کسی حتی اعتقادی هم بسم الله اونم باز تفاصل بچه انقلابی شد، اگر شما یه غرور ملی برات مونده جز به جریان انقلابی، تو تفکر انقلابی چی غرور ملی برات نگه داشته؟ کی زده تو دهن کسی که مملکت دست دراز کرده؟ کی پهپادش رو هوا زده؟ کی جرأت کرد بعد از جنگ جهانی دوم تو بگه به آمریکایی بگه بالا چه شده ابروه؟ مردم ها نمیدونن اهمیت حمله به انگلیس چیه. چشمش رو کور کردن به این سادگی، کسی جرئت نداره. شورویش این کارو نکرد. خب با چسبش نداره و هر چیزی ما انقلابی کرد، انقلابی کردیم پیروز شد. اصلا با حرف اعتقادی ایدئولوژیک هم نمیدونم. کاملا رو زمین دارم. تجربیات رو کار اون تفکر غربی، اون صنعت خودروی ما که تو پرایدش مونده زایده، این طرف شما موشکای نقطه زنی که از بالا سر تمام پاسیوتا داره رد میشه، میخوره سر جاش. اونایی که ما پرورش دادیم شدن بچه های یمنی که اونام که اونا پرورش دادن شده عربستان سعودی. اینا قابل مقایسه؟ در یک روز، فقط در یک روز از 10 میلیون تولید بشکه نفت، 10 میلیون بشکه نفت عربستان سعودی در یک روز با حمله یمنی ها میشه نصف. آمریکا چه غلطی تونست بکنه؟
در رابطه با چله قرن پرسیدن استاد که چله ای که از نیمه شبان داره شروع میشه تا شبهای قدر، نظرتون چیه و تایید میکنید یا نمیکنید؟
ببینید من خدمت شما عرض بکنم، منم شبکه‌های اجتماعی مثل شما دیدم، یعنی با خبر شدم دیدم یا همچین چیزی هست، میخوان یه چله بگیرن زیارت عاشورا بخونن، نمیدونم فکر میکنم 40 بار علامه جل و جل فرج بگم همچین چیزی تو ذهنم. خب اینکه بعد نیستش حالا مردم زیارت عاشورا بخونن چه ایرادی داره؟ همراه هم باشه هماهنگ باشه ایرادی نداره، اصلا فارغ از اینکه چه کسایی اینو راه انداختن، حرف حساب کار خوبیه. مگه همین چله که ما راه انداختیم، چله دعای فرج الهی از اومال بلا که ساعت 10 شب نمیشه، بعد کلیپی هم کار شد که من دارم کلیپ ما رو تلویزیون داره نشون میده، آخرش مسافش کات میکنه، ای ببین نوش جونش، نه این سرقت ها تلویزیون ما زیاد انجام داده. خدمت شما عرض میکنم حالا اونا اومدن ساعت 9 شب میگن هیچ ایرادی نداره بگیرن، اصلا مردم ساعت 9 شب هم برن برگزار، مهم اینه که زیاد برای من این مهمه، یاد و نام امام زمان ساری و جاری بشه تو زندگی ما، زندگی های ما، برای مردم یادشون بیفته بدون امام زمان این دنیا درست شدنی نیست، بفهمن که ببینید نگاه کنید با یه دقل ویروس کل کره زمین رفت رو هوا، کل برنامه ریزی ها رفت رو هوا. خب فارغ از این که دستساز یا غیر دستسازه، خب اگر غیر دستسازه قدرت خدا رو ببینید، ببینید چه کار کرد. اگر دستسازه پس برید دنبال اون مدیر مصلح و صالحی باشید که در حکومت اون اتفاقات نخواهد افتاد.
استاد خیلی ممنون و متشکرم، زحمت کشیدید وقت گذاشتید. با توجه به این سوالا زیاده، ما همینجا می‌خوایم قول از شما بگیریم که یه وقت دیگه رو ما بدید که انشالله بتونیم مزاحمتون بشیم و جواب بقیه سوالات و سوالاتی که میشه از شما بپرسیم. اگه صحبت پایانی داریم با بینندگان عزیز خوشحال میشم انجام بدید.
الان چون هم یه اسم گوشی رو برنامه مثل کورو لایف یادم حالش به هم میخوره از اسم برنامه‌تون. خب اما انشالله ترسگه عمری باقی بود، حالا خیلی قول داریم، اما ما حالا شبها همین ساعت یعنی بعد از ظهر همین ساعت 6 بعد از ظهر سعی میکنیم سوالات رو جواب بدیم، دوستان تماس بگیرید. امروز هم که برنامه تهران و مشهد و ما با هم یکی کردیم، یک ساعتی هم با تأخیر شروع شد. من بازم عذرخواهی میکنم از همه عزیزانی که برنامه رو نگاه کردن. حالا فیلم ها اینا رو هم انشالله ما خدمت شما عرض کنم که در اینترنت قرار میدیم برای عزیزانی که لایو نتونستن ببینن اینجا ببینن. من امروز هم در واقع خدمت شما عرض بکنم مؤسسه مساف نیستم، جای دیگه جلسه داشتم اونجا هستم و دوربین خیلی جالب حالا رو کتاب چیدن و بضاحتی اینجا به بالا آوردن. حالا باید بعدن کلیپاش بیاد بیرون میبینید شما. ارادت داریم، خوشحال شدیم مشهدی های عزیز نایب وزیاره ما باشن، ارادت ویژه و انشالله هرچه سریعتر این بیماری جمع بشه، مردم عزیزمون در تندرستی و سلامت کامل باشن و انشالله که ذریح مطهر آقا علی بن منصر رضا رو دوباره بتونیم با آغوش بگیریم. ارادتمند همه شما، خدا نگهدار.
خداحافظی میکنم از حضور شما بینندگان عزیز. ما شبهای آینده برنامه کرولایف خواهیم داشت از پیج 1/3 حتما دنبال بکنید. تشکر میکنم از شما جمعی رایفی پور. انشاءالله شبهای آتی 19:45 در خدمتتون خواهیم بود. یا علی، خدا نگهدار.